که جزئی پرداختن به موارد، اولا در شأن رادیو و بحث عمومی نیست، مردم هم خیلی تو ذهنشون جا نمیگیره. مثلا یکی از شاخص هایی که باید در سند به او توجه بشه نسبت ترافیک داخل به خارجه و قیمت ترافیک داخل به خارج. ببین مردم با اینا زندگی میکنن. این که حالا مثلا یک موضوع در یک گوشه از سند باشه یا نباشه، اونا رو با دقت بکنیم در جای خودش در کمیته های تخصصی و کارشناسی. در رادیو باید به مباحثی بپردازیم که مردم با اونا زندگی میکنن، یا مردم باید بیان کمک بکنن که اون اتفاق خوب بیفته با کمک مردم. بنابراین الان نسبت ترافیک داخل و خارج و قیمت ترافیک داخل و خارج یکی از بحث‌های مهم روز ماست. ما در این زمینه باید ببینیم سند چیکار کرده، چه چیزی رو دیده.
آقای دکتر اگه بخش اهداف رو ملاحظه بفرمایید، بند 3 و 4 دقیقاً همین دو تا نکته هست.
مشکلی که ما هیچ کدوممون ندیدیم سند رو. به خاطر اینکه تازه دیروز مصوبه شد.
آقای دکتر که دیده باشن، ولی ما دقیقاً 3 تا بند تو این حوزه داریم که یعنی ما بحث اینه داریم که تعرفه گذاری اقتصادی در دسترسی خدمات داخلی به خارجی حداقل دو برابر بشه، یعنی ترافیک داخلی نصف قیمت باشه، این یه مسئله است. و در واقع ترافیک یعنی سهم ترافیک 70-30 باشه، 70 داخلی باشه و 30% خارجی، این تا انتهای 14-4 باشه، هر سال درصد در واقع رشد 15% داشته باشه. یه نکته من اگه اجازه بدید راجع به سند جایگاش تموم بکنم مطلبم رو. خواهش میکنم.
من حدود 8-10 سال پیش که معاون رسانه مجازی سازمان بودم، اون موقع آماری که داشتم ژاپن نسبت ترافیک داخل به خارجش 85-15 بود، یعنی 85% ترافیک داخل 15% خارج. از این 15% هم 5% ژاپنیایی بودن که در خارج با هم دیگه ارتباط داشتن، یعنی 10% این نسبت بود. ما کی میخوایم به اینجا برسیم؟ اینا نکات مهمه. اینا استقلال کشور رو تعریف میکنه، اینها خدمات داخل کشور رو تعریف میکنه،
زمان بندی شده این
نسری رو تعریف میکنه، اینها درآمد رو تعریف میکنه.
از به حضورتون من همین موضوع رو خواستم بگم. ببینید این سند به این که این زمان بندی به چه ترتیبی هست حدود ثغور مشخص کرده، یعنی برنامه روی این سند آقای وزارت آی سی تی موظف شده که برنامه عملیاتی بده و برنامه عملیاتی داده.
الان عددی داریم از نسبت ترافیک داخل به خارج؟ ببینید یکی از بحث های خیلی خیلی مناقشه برانگیز ما توی این هفته بحث همین نسبت بود، یعنی از 10% گفته شد تا 48%.
بله
عددی دارین شما آقای نصیری؟
ببینید نکته همینه، وقتی که مبنای برای تعریف ترافیک داخل به خارج نباشه، چون ما همین الان با دوستان وزارت آی سی تی همین مسئله رو مشکل رو ما داریم، یعنی شما اگه بشینید سر گیت وی نسبت سند و ریسیو رو جمع بکنید، بالاخره ورود و خروج دیتا میشه ترافیک خارجی دیگه، تو داخل میخوای با چی مقایسه بکنی؟ بیای بگی که من مجموع ظرفیتی که روی فرض بکنید سویچام دارم برای اینکه ترافیک داخلی رو میتونم هندل بکنم معنی نداره، بعد ترافیک ایجاد بشه. فرض
اون مجموعه تو... که به درد ما نمیخوره، اون دقیقاً. به قول آقای هاشمی اون آرمانه است.
دقیقاً، یعنی شما اگه یه دفعه بازار رضا بریم بیاین چند تا جی ال سی بخریم بذاریم پشت سویچه، یهو ظرفیتتون 3 برابر میشه، ولی بعد ترافیک روش بیاد تا بتونین در واقع بیان بگی من اینقدر درصد از ترافیک،
یعنی شما بدن... معتقدید که ما الان در واقع مبنای برای مشخص کردن اندازه ترافیک داخل نداریم،
توافقی نداریم. یعنی ببین یه مثال عملی بزنم، اگه فرض بکنید یه کاربری توی اصفهان یه دیتایی رو برای یه کاربری توی فرض بکنید مشهد بفرسته، وقتی این ترافیک از گیت وی اصفهان خارج میشه میاد توی تهران میاد مشهد، یک بار باید حساب بشه دیگه. فرض بکنید یه فایل 10 کیلو فرستادیم، ولی وقتی که شما توی گیت وی توی مرکز داده‌تون خروجی رو دارید میسنجید، این یه دفعه از اصفهان میاد بیرون
30
دقیقه
30 تا حساب
دقیقه. یعنی باید یه سری KPI در واقع سری شاخص داشته باشه که شما بتونید اندازه‌گیری بکنید. یه راه اینه که بیایم نسبت به هر چیزی که معماری داره میگه، طرح داره میگه و به اون نیازمندی داره مطرح میکنه، چشممون رو ببندیم، بیایم بگیم که خارج از این سیستم این KPI ها باید اندازه‌گیری بشه، یه راه اینه که بر اساس اون برنامه عملیاتی که داره اجرا میشه، اون برنامه عملیاتی باید سنجش بشه، باید پایش بشه که این برنامه عملیاتی وقتی که اجرا شد چه تأثیری روی این KPI شاخص‌ها گذاشته شد. هر کدوم از اونها برای خودش یه سری شاخص‌ها رو دارن. یعنی اگر که حالا تو برنامه وزارت آی سی تی نگاه بکنیم، برای هر کدوم از این پروژه‌هایی که قرار انجام بده تو این حوزه به این اهداف برسه و طبق اقدامات داره سعی می‌کنه یه سری KPI بذاره. اینکه آیا برنامه عملیاتی که ارائه شده مرکز ملی و شورا 100% مورد تاییدش هست و داره اینا رو تایید میکنه، نه این ترتیب نیستش. ما هم داریم سعی میکنیم اون رول نظارتیمون رو داشته باشیم. نگرانیمون رو بحث یک پارچگی هست. طرحش رو ارائه کرده به وزارت آی سی تی، اگر اشتباه نکنه اردیبهشت ماه برای ما رسما فرستاد. خب قبلش ما با هم در تعامل تبادل بودیم که همونجوری که حالا ابتدای بحث مطرح شد که این اهدافی که یه مقدار رویایی گذاشته شده و خیلی شاید عجیب غریب باشه، تک تک اینها با دوستان توافق شده. شاید این عددی که میبینید اینجا یه مقدار تیم شده هستش که آقای وزارت آی سی تی توی جلسات در واقع فنی تعهد کرده که من این کارو میتونم انجام بدم. خیلی از اینا رو بالاتر بوده، پایین‌تر آورده، گفته اونو نمیتونم انجام بدم، چون به هر ترتیب موجی بحث شبکه ملی اتحاد وزارت آی سی تی هست. شما نباید خیلی رویایی ببینی، غیر قابل دستیافتنی باشه، نباید یه جوری باشه که موقعی که برنامه تصویب شد مثلا طرف بگه خب من 40% کارم همین الان آردی انجام دادم. به خاطر همین موضوع تمام تک تک تارگتایی که گذاشته شده روی این مسئله هست. یه مقدار حالا حتما سند منتشر بشه و ملاحظه بفرمایید، نکات ریز و خاصی توش وجود داره. مثلا اینکه سرعت میانگین 10 مگا بیت در بر پر سکند باشه، میانگین این عدد هست، ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. واقعیتش یه سری جاها
ببینید ما الان هنوز به اونجا نرسیدیم. به قول آقای دکتر ما داریم گیگ فروشی میکنیم، هنوز به سرعت فروشی نرسیدیم. آقای دکتر سیاه‌کلی بفرمایید.
میگم که ما 10 مگابیت هم نمیخوایم، ما به ما بگید 500 کیلو بیت هم به ما بدید ما راضی میشه.
و این
آقای دکتر وزارت آی سی تی تو این بحث که ماشاءالله خوب جلوه و سردم داره، ما داریم تو ما توش مرکز داریم جلوشو میکنیم و ترمز میکشیم.
عذر میخوام. ببینید این که من عرض کردم نسبت ترافیک به داخل، یک فاکتورش سرعته. هر چقدر ما ترافیک داخل رو افزایش بدیم، قابلیت افزایش سرعت رو داریم. ما نمیتونیم با ترافیک بین الملل سرعت در داخل کشور ایجاد بکنیم. ببینید اینا نکات ظریف داستان است. اصل سوال اونه. بعد میایم به دنبالش سرعت مطرح میشه، کیفیت مطرح میشه و در واقع اینجوری که شما فرمودید که شاخصی برای ارزیابی ندارید، بیش از 10 سال پیش مثلا ژاپن اینو داشته، یا مثلا همون موقع آمار سوئیس رو من داشتم 50-50 بود. سوئیس کشوری که تقریبا همه دنیا با اون ترافیکشون برقراره، کشوری که ارتباط جهانیش خیلی بیشتر از ارتباط داخلشه، 50% ترافیکش وقت خودشه. ببینید دنیا اینجوری اداره میشه. ما به اینها بی‌توجهی میکنیم، بعد هم مردممون هزینه های زندگیشون بالا میره، هم بهره‌مندیشون پایین میاد. اینا گرفتاریست که ما داریم دیگه. مردم هم پول میدن.
آقای دکتر سیاه‌کلی، بحثی که دارین شما مطرح میکنین بحثیه که خیلی نزدیک بود به بحثی که هفته گذشته آقای آذری جهرومی مطرح کردن. و
دیگه اون چرا مطرح کردن؟ ما که مطرح میکنیم، ایشون هم مطرح میکنه، پس کی باید حل کنه؟
خب نه، ایشون یه چیزی دیگه میگفت. یعنی خیلی در واقع همین دیدگاه کلان شما رو میگفت. در واقع حالا من تعبیر خودم رو میگم، حرف آقای آذری جهرومی این بود که آقا از عهده اختیار من خارجه. ما در ایران سند بالادستی، همین میخوام بگم، ما در
قبول، اجازه این حرفو قبول ندارم. مشکل ما اینه.
میدونین چی رو میگفت؟
بله،
بحث حاکمیت فضای مجازی رو میگفت.
نه من میخوام عرض بکنم، نه این حرفو که درست نیست، زیبا هم نیست. ما هر کدوممون
میگفتن ما سند حاکمیت فضای مجازی نداریم.
عرض میکنم ببین، ما هر کدوممون وقتی که مدیر نشدیم نقد میکنیم مدیرا رو. مدیر که میشیم میگیم اختیار نداریم. اینا خیلی ایراد داره. جمهوری اسلامی پس کی باید مسئله‌اش حل بکنه؟
آقای دکتر، شورای عالی فضای مجازی نباید بیاد سند حاکمیتی ما در فضای سایبر رو بنویسه؟ من حالا فضای مجازی هم خیلی به کار نمیبرم، میبرم روی فضای سایبر بیشتر گفتمانم رو.
سند که مشکل حل نمیکنه، سند یه نقشه راهه. مشکل رو ما مدیران مسئله داریم، ما مدیران بلد نیستیم حل بکنیم. ما مدیران، ببین همه ما در کشور طرح مسئله میکنیم، یک نفرم بیاد حل مسئله بکنه. این حل مسئله با کیه؟ با مدیرانه. حالا من اگر همین امروز وزیر آی سی تی باشم، اولین کاری که میکنم بیش از دو سوم شبکه ملی اطلاعات میدم بخش خصوصی. چرا همه چیز حاکمیتی تعریف میکنیم توش هم میمونیم، نه بودجهشو داریم نه ارزشو داریم نه میتوانیم، خب بدیم به بخش خصوصی انجام بشه. ما باید حل مسئله بکنیم. ما همه چیزی برای خودمون نگه میداریم، هی میخوایم حوزه مدیریتمون گنده و گله گشاد و بزرگ باشه. خب واگذار بکنیم کار اصلیمون که نظارت و سیاست گذاری انجام بدیم.
شما موقعی که در سازمان هم بودید چنین کاری کردید و چنین تجربه‌ای داشتید؟
اجازه از نظر من که یک کارشناسم، بیش از 20 سال تو این کار هستم، از نظر من بیش از دو سوم که کمه، بیش از 4/5 فضای مجازی هم حاکمیتی نیست. واگذار کنیم بذار مردم کارشونو بکنن، سرمایه گذار بیاد کار بکنه، کاسب بیاد کارش انجام بده، جوان بیاد شاغل بشه. تا زمانی که ما تو مشتمون نگه میداریم، او میندازه گردن شبکه، او میندازه گردن آی سی تی، آی سی تی میندازه حواله میکنه به شورای عالی فضای مجازی، او حواله میکنه به ارشاد، او حواله میکنه صدا و سیما. اینجوری که نمیشه که. در هر صورت فصل الخطاب این داستان وزارت آی سی تی است، باید وایسته.
آقای دکتر، من جسارتا با شما موافق نیستم. من میگم توی این بحث ما که من فقط درس پس میدم خدمت شما. سالهای سال بالاخره این تجربه‌ای که شما گفتین، واگذاری به بخش خصوصی، توی دوره مدیریت خود شما هم اتفاق افتاد در سازمان صدا و سیما و یک تجربه خیلی خیلی موفقی بود. یعنی همچنان اگر ما توی سازمان صدا و سیما توی این حوزه تجربه های موفقی داریم، به خاطر کاری بود که شما کردین. من تا اونجایی که میگم با شما موافق نیستم آقای دکتر،
ببین اگه ویدیو رو ما مشتمون نگه می‌داشتیم، امروز ما در صنعت انتشار ویدیو اینقدر پیشرفت نمی‌کرد.
ولی خب الان دوباره داریم دنبال اینیم که انحصارش رو ایجاد بکنیم.
نباید انحصار بشه. ببین ما انحصار پدر کشور در میاره.
با شما کاملا موافقم. یعنی کاملا در این مورد دستم کنار شما بالاست. منتها جایی که من میگم با شما موافق نیستم آقای دکتر، اینه که وزارت آی سی تی به زعم من نباید بیاد سند حاکمیتی برای ما بنویسه. شورای عالی فضای مجازی باید این کارو بکنه.
من با سند، بله سند، ببین سند نقشه راه. اصلا ما نباید
من اونجایی که گفتم با شما موافق نیستم اینجا بود.
بله. آره. من سند که مشکل ما رو حل نمی‌کنه.
بله. بذارید ما یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. ببینیم البته.
شبکه ملی اطلاعات و مسیری که طی می‌کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات به جایگاه خوبی رسیدیم. وی اضافه میکند اما نباید داده‌های ملی در اختیار بیگانه قرار گیرد.
ما در قالب شبکه ملی اطلاعات تلاش موفقی داشتیم برای اینکه بتونیم منابع اطلاعات ملیمون رو که مربوط به زندگی مهم مردم هست، مثلا نظام بانکی کشور، ثبت و احوال کشور، منابع داده های جغرافیایی کشور که الان نزدیک 130 لایه اطلاعات رو GIS کشور هست، نه اطلاعات ملیه، اطلاعاتی که مربوط به شبکه انرژیه، مربوط به شبکه برقه، مربوط به شبکه فاضلابه، مربوط به مبلمان شهریه، مربوط به محیط زیست و جنگل های کشوره. اینا داده های خیلی مهمیه. این داده ها رو نباید در اختیار دیگری بذاریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت یکی از موضوعات مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات است که در این عرصه به رغم تحریم‌ها، فشارهای حداکثری، شکوفایی حداکثری داشته است.
توسعه دسترسی‌های روستایی هم مورد توجه قرار گرفته. هم‌اکنون ظرفیت روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات به عدد 89% رسیده و اونها هم تحت پوشش خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه هستند. در سال 92 300,000 شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن‌باند به شبکه ملی دسترسی داشتن و این عدد هم اکنون به یک عددی حدود 70 میلیون شهروند ایرانی رسیده. از وابستگی کامل در خدمات ابری که یکی از موضوعات مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات هست، امروز به لطف فعالیت‌های درخشان شرکت‌های نوآور ایرانی به خودکفایی رسیدیم و ما در شرایطی که علی‌رغم همه تحریم‌های بین‌المللی و به زعم برخی فشارهای حداکثری شکوفایی حداکثری داشتیم و این گواهی ما
خب روز شما بخیر هموطنان عزیزم، بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. آقای هاشمی من اجازه بدید که صحبت نکنم چون شما کلی نوت دارین، بپردازیم به
نکته‌ای راجع به بحث دوستان اگه اجازه بدید کوتاه داشته باشم.
حتما
بحث خوبی که حالا آقای دکتر سیاه‌کلی مطرح کردن، آقای مهندس نصیری
یه مقداری با میکروفون ما هم رفیق‌تر باشین. آره
بحث نسبت ترافیک داخل به خارج بود دیگه. خب ببینید این نسبت ترافیک داخل به خارج رو فقط زیر ساخت و مؤلفه هایی که حالا اشاره شد تعیین نمی کنه، مثل سرعت و پهنای باند و دیتا سنتر و آی ایکس پی و اینجور چیزها. مهمتر از اینها اگر فقط به زیر ساخت بود که الان ما خیلی جلوییم به نظر من.
بله جلوییم.
اگر به زیر ساخت بود که الان هیچ مشکلی نداشتیم. اون خلأ جدی و کلیدی تو بحث خدمات و محتواست. یه مثال خوبی رو آقای مهندس گفتن در خلال صحبت‌هاشون، اشاره کردن، یعنی تشبیه کردن به زیرساخت‌های راه کشور. مثل این میمونه که ما کل کشور رو آزاد راه بکنیم با این پهنای باندی که الان مثلا گفته میشه الان وجود داره، همه کشور رو آزاد راه بکنیم ولی یه ماشین نباشه که تو این جاده در واقع تردد بکنه،
یه ماشینی که مربوط مخصوصا که به کاربر ایرانی باشه،
یعنی
منفعت این ماشینه یه مسافرکشی باشه که منفعتش بره تو جیب یه ایرانیه. یعنی شما این جاده رو درست میکنی، یه بنز آلمانی هم میذاری کنارش، نمیدونم یه ماشین خوبم میاری، اون داره مسافرکشی میکنه، سرویس میده، پول از دیجی ما در میاره،
چه آدمی که آلمان.
میفرسته آلمان. دقیقاً این بحث همینجاست که حالا ما میگیم که اشکال نداره، ما نمیتونیم بنز رو بسازیم، مثلا همین ماشین داخلی ها که میتونیم بسازیم یه سهمی بگیریم ازشون. ببخشید من قطع کردم صحبتتون رو.
بفهمید.
بله ببین حالا چون آقای دکتر سیاه‌کلم گفتن که بیام یه مقدار ملموس‌تر برای مردم و حالا شنوندگان محترم برنامه اینها صحبت بکنیم، سال گذشته یک اتفاقی در کشور افتاد که به نوعی یک سنگ محکی هم بود برای شبکه ملی اطلاعات. اون بازه 10 روزه که اینترنت جهانی قطع شد در کشور، شما ببینید که تا چه حد دسترسی به خدمات و محتوای داخلی وجود داشت. بزرگترین و مهمترین مشکلی که اونجا مشاهده شد این بود که ما یک سری خدمات و سرویس های پایه مثل جویشگر نداریم. یکی از دوستان
موتور جستجو بگیم که مردم متوجه بشن.
آره. یکی از دوستان به مزاح میگفتش که من اوایل دهه 80 که تازه مثلا اینترنت و اینها استفاده میشد و اینها، یه دفترچه‌ای داشتم توش آدرس وبسایت هایی که معمولا میدیدم و اینها رو یادداشت میکردم. دوباره برگشتم به اون دوره، یعنی باید برم مثلا آدرس ها رو یکی یکی بنویسم توی دفترچه، چون موتور جستجو نداشتیم.
و من بارها گفتم توی اون دوره یعنی رفوزه های بزرگ یوز و پارسی جو و در واقع موتورهای جستجوی از این دست بودند.
و این نکتهی که آقای سیاه‌کلی گفتن که بسپاریم به بخش خصوصی، به طور خاص تو لایه سرویس و خدمات و محتواست که این اتفاق باید بیفته. یعنی اونجا که به نوعی در واقع انحصار طبیعیاً اصلا وجود نداره دیگه، که مثلا نیاز به سرمایه گذاری های کلانی باشه که فقط بخش دولتی بتونه ورود پیدا کنه و اینها، اونجا باید تصدیگری دولت در حد اقل ترین شکل ممکن باشه و تسهیلگری در حد اکثر ترین حالت ممکن باشه.
خیلی نکته درستی. آقای دکتر سیاه‌کلی، آقای دکتر هستن با ما هنوز؟ قطع شده ارتباطشون، اگر بتونیم برگردن به ما آقای دکتر، خیلی نکته مهمی که آقای دکتر سیاه‌کلی برگردن به ما و بتونیم در واقع این مسئله رو باهاشون مطرح بکنیم.
من خیلی خوشحالم این موضوعات اینجا مطرح میشه، چون واقعیتش ما انقدر از این حرفا میزنیم خودمون دیگه خسته
آره
میشیم.
آره واقعا ما اینجا خسته شدیم از بس آره گفتیم ما.
نه سلامت باشید. یعنی از این بابت که مثلا شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی دنبال این چیزا نیست، این واقعا نیازمندی مردمه. یعنی وقتی شما 10 روز به هر دلیلی داره یه اتفاقی تو کشور میفته، طرف نمیتونه کاسبی بکنه، نمیتونه نمیدونم سرویس تاکسی بگیره، پرداختی انجام بده، شما که میخوای مثلا یه خرید اینترنتی انجام بدی بله. از یه بانک داخلی یه سرویسی برندم خودتون تحویل بده، همش داخلیه، چرا باید مختل باشه؟ چرا باید همه سرویسا بالا باشه؟
که حالا اون موقع توی اون جوشگر نتونی پیداش کنی. 98 واقعا ما مختل نبودیم توی اینها، یعنی
نه همه سرویس قول داخلی بالا بود.
به قول وزیر محترم آی سی تی اتفاقی که افتاد این بود که ما بازیگران اصلی خودمون توی اون بازی رو تونستیم بشناسیم و بازشناساییشون بکنیم به مردم. آیه دکتر سیاه‌کلی، یه نکته الان مطرح شد و اون هم بحث تسهیلگری دولت هست. 179 نفر متاسفانه توی 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا فوت کردن و اون سفرها و مراعات نکردنها و عزاداریهای بدون رعایت پروتکل‌ها متاسفانه داره خودش رو نشون میده. اونایی که رفتن شمال الان باید ببینن که چه اتفاقی داره میفته. ما نزدیک 100 نفر رسیده بودیم، به 102 نفر یا 104 نفر رسیده بودیم، دوباره جهش کردیم نزدیک 180 نفریم. خدا رحمتشون بکنه این تعداد رو. آقای دکتر ببینید، یه بحثی مطرح شد و اون هم تسهیلگری دولت هست. من میخوام یه نکته‌ای رو به صحبت‌های آقای هاشمی اضافه بکنم و یه خواهشی از شما بکنم و بعد با شما خداحافظی بکنم.
ارائه سرویس و خدمات دیگه به صورت خاص،
ارائه سرویس و خدمات توسط بخش خصوصی. ببینید ما وقتی از اقتصاد دانش بنیان حرف می‌زنیم، وقتی از اقتصاد دیجیتال حرف میزنیم، نیازمندی هامون یه سری قانون هاست. من با خیلی از بچه های استارتاپی که صحبت میکنم خیلی مشخص و مبرهن کاری که میخوان بکنن در مرحله اول خلاف قانونه، یعنی اونها رو داریم مجرم تلقی میکنیم. نیاز داریم که مجلس شورای اسلامی، اینو من از وسط های مجلس دهم گفتم، الانی که ابتدای مجلس 11 عاجزانه از شما خواهش میکنم، شما خودتون یکی از متخصصان این حوزه هستید، ما توی این مسئله خلأ قانون شدید داریم، ویژه و خاصه در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان در مرحله بعدی، که باید مجلس یه فکر عاجلی بکنه براش.
بله ببینید، من از قبل از اینکه مجلسم برم، یکی از شعارهای انتخاباتی این بود که اگر مجلس برم کمیسیون دائمی فضای مجازی رو راه میندازم.
و از ابتدا هم پیگیر بودین که راه اندازی
بله،
بشه.
بله پیگیر بودیم، ما الان فراکسیون این موضوع رو راه انداختیم. باید مجلس هم متوجه باشه که امروز در واقع فضای مجازی جزو لایافت زندگی و مردم زندگی میکنن در فضای مجازی، قانون لازم داره. ما هم اعتقاد داریم، تلاش داریم میکنیم که اتفاق بیفته. شما میفرمایید که خلأ قانون داریم، ما که از قانون نداریم، ما دو تا ماده قانونی داریم در رابطه با
من به عنوان یه غیر متخصص از برداشت خودم گفتم، شما دیگه متخصص این موزه هستین و البته قانون گذار.
بله واقعا در این زمینه باید انجام بشه. من هم وظیفه‌مه، تلاش میکنم، ما از زیر مسئولیت شانه خالی نمیکنیم. وظیفه ما در مجلس برای کسب و کارها، برای امنیت، برای سرمایه گذاری، برای توسعه فضای مجازی، بدونید که قانون، ما چون قانون رو همیشه به عنوان مثلا یک موضوع سلبی نگاه میکنیم، در صورتی که قانون اصلش ایجابه، یعنی کمک میکنه به کسانی که در اون حوزه زندگی میکنن بهرهشون بره بالا. بنابراین قانون رو باید ایجابی ما فرض کنیم، نه سلبی، بخشش هم سلبی، اعظم قانون ایجابی.
خیلی ممنونم ازتون. یعنی سال دیگه این موقع ما میتونیم از شما طلب قانون بکنیم آقای دکتر سیاه‌کلی؟
خدا کنه، خدا کنه، تلاش میکنم.
خیلی ممنونم ازتون، با شما خداحافظی میکنم. روز عالی و خیر باشه آقای دکتر سیاه‌کلی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی متشکرم و ممنونم. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی، صحبت شما ابتر نمونه.
نه خواهش میکنم، بنده یک پژوهش رو در واقع دو سه تا پژوهش در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام دادم، از جمله پایان‌نامه کارشناسی ارشدم که عنوانش پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات بود با تاکید بر ابعاد هویتی کاربران، یعنی تأثیرات و پیامدهای هویتی شبکه ملی اطلاعات. اونجا یافته هایی که ما بهش رسیدیم از خلال مصاحبه با کارشناسان و در واقع صاحب نظران این حوزه این بود که ما در لایه حکمرانی شبکه ملی اطلاعات یک اتفاقاتی به وجود میاد که اون تأثیرات و پیامدهای فرهنگی رو در واقع تحت تأثیر قرار میده و در نتیجه باید یک بازنگری هایی روی این اقدامات و اتفاقات صورت بگیره. از جمله اینها که من میخوام عرض بکنم حالا تو این فرصت خیلی محدودی که وجود داره تا پایین برنامه،
نه 3 دقیقه زمان داری،
بحث رسانه‌ای کردن یا رسانه‌ای نکردن اتفاقاتی است که داره برای شبکه ملی اطلاعات میفته. ببینید یک چیز خیلی مهمی که وجود داره در شبکه ملی اطلاعات این هست که ما باید افکار عمومی رو، مردم رو با خودمون که مثلا ما سیاست گذار هستیم، مردم هم مخاطب ما هستن، همدل بکنیم و هم نوا بکنیم.
منظور سیاست گذارانه.
بله. ببینید ما الان به ضرورت شبکه ملی اطلاعات کاملا واقفیم. آیا مردم هم به ضرورت شبکه ملی اطلاعات همچون ما واقف هستن؟
من از ابتدای این هفته یه بحثی رو مطرح کردم، توی هفته هایی که راجع به پیام رسان‌های داخلی حرف زدیم یه بحثی رو مطرح کردم، هنوزم جواب نگرفتم براش. ما برای اقناع افکار عمومی توی حوزه پیام رسان داخلی، توی حوزه شبکه ملی اطلاعات چی کار کردیم؟ دیروز من به یکی از رفقای مجلس میگفتم، گفتم آقا هر چی شما مصاحبه کردین، هر چی شما حرف زدین در مقام نماینده مجلس، حرفاتون سلبی بوده، ایجابی نبوده. الان همین رو میگم، ما کدوم اعتماد سازی رو در مورد در واقع پیام رسان های داخلی انجام دادیم؟ اتفاقی افتاده؟ 1 دقیقه زمان داریم. این
خواهش میکنم، یه نکته هست، این موضوع خیلی خوبه که یعنی واقعا مطالبه گری از سمت مردم باشه، اینکه از جنس نیازمندی ایشان باشه، ولی یه نکته هست، شما توی آلمان وقتی دارید از سرویس استفاده میکنید میدونید دارید به چی وصل میشه، یعنی کاربر آلمانی میدونه داره به اینترنت جهانی وصل میشه یا شبکه اینترنت
و تفکیک میشه براش،
مثلا متوجه میشه اینا نه. توی کره جنوبی متوجه میشه، توی سوئد، فرانسه، آلمان، انگلیس، هلند، استرالیا، هند، حتی قطر و آفریقای جنوبی. ببینید ما یه سری موضوعاتی که داریم، مثل اینکه شبکه باید امن باشه، اگر تایمینگش رو به ما سرویس ندادن سرویسش بالا باشه، سی دی انی که داره استفاده میکنه دیتا رو نره از کشور دیگه برداره بیاره از همین بغل گوش خودش تو استان بیاره که کیفیت سرویسش بره، این کاربر قرار نیست بدونه و متوجه بشه. کاربر سرویس ارزونتر میخواد با کیفیت بهتر و استیبل.
نیازی نیست بدونه، ولی کاربر باید متوجه بشه.
دقیقاً همینطوره. منتها یه سری خدمات هستش که به کاربر برمیگرده، مثل پیام رسان، اونجا موضع فرق میکنه. نکته اینه که شما در مورد زیرساخت اطلاعاتی ارتباطی شاید خیلی با کاربر در ارتباط نباشی و لایه بالاتر خدمات محتوا چیزی که از پایین دستش، یعنی بستر این موضوع شبکه ملی اطلاعات درمیاد، یه مش سرویسه که اگه من امروز پیام رسانم الان 20 میلیون یوزر دارم، فردا ظرف یه هفته شدم 25 میلیون، زیرساختش رو خیلی راحت بتونم به دست بیارم از طریق خدمات ابری. لازم نباشه برم دیتا سنتر بزنم، کلی پول بدم فیزیکیشو درست بکنم، کلی پول بدم سروراشو بخرم برای اینکه بیام به 5 میلیون یوزرم اضافه بکنم. باید همون کاری که آقایون دیگه پرمرسن خارجی دارن میکنن، اگه بر اساس یه دیمندی احتیاج داشت که سرویساش ریسورساش اضافه بشه، خیلی راحت بتونه این کارو بکنه بدون اینکه درگیر زیرساخت بشه.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. آقای مهندس محمد ساجد هاشمی، آقای مهندس نبودین شما، آقای محمد ساجد هاشمی عضو مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج و آقای مهندس مشتبه نصیری یار مدیر کل هماهنگی فنی مرکز ملی فضای مجازی، و سپاسگزارم از همه شما. آقای نصیری این سند منتشر شد، لطفاً به ما هم بدینش.
حتما
ما هم در اختیار
من. خیلی دغدغه‌ای که می‌فرمودین مثل کیفیت و اینا، حالا یه سریش ممکن سرویس باشه، یه سری بحث‌های زیرساختی و تعرفه و اینا، حتما تو اینا هست و لوازم شده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، امیدوارم هر چه زودتر منتشر بشه و ما هم در اختیارمون قرار بگیره، بتونیم جامعه تر راجع بهش صحبت بکنیم. روز خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود. با شروع بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب در خدمتون خواهیم بود و میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروزمون رو با موضوع چالش‌های کشاورزان در ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.